Och nu börjar ett magasin på persiska.
عصر شنبه با شما برنامه ای از پژواک. سلام شنوندگان عزیز، برنامه امروز عصر شنبه با شما 26 ژوئیه یولی 4 مرداد ماه اختصاص داره به گفتگو با احمد شاملو در آخرین سفرش به سوئد و میزبان او در این سفر مسعود فیروزآبادی مدیر انتشارات آرش.
قناری گفت کره ما، کره قفسها با میله های زرین و چینگان چینی، ماهی سرخ سفره هفت سینش به محیطی تعبیر کرد که هر بهار متبلور می شود. کرکس گفت سیاره من، سیاره بی همتایی که در آن مرگ مائده می آفریند. کوسه گفت زمین، سفره برکت خیز اقیانوس ها. انسان سخنی نگفت، تنها او بود که جامه به تن داشت و آستینش از عشق تر بود.
دوم مرداد مصادف بود با 4 سال روز درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ معاصر ایران در سن 74 سالگی که به دنبال یک دوره طولانی ابتلا به بیماری قند و عوارض اون صورت گرفت. سال 1994 میلادی آخرین سفر شاملو به سوئد بود. در این سفر که آیدا همسرش و بابک بیات آهنگساز اونو همراهی می کردن، قرار بود یک جلسه بزرگ شعرخوانی داشته باشه که به دلیل بیماری او به تأخیر افتاد و البته بحث‌های گوناگونی رو هم پیش آورد. از جمله عده‌ای، البته عده قلیلی، عنوان کردند که او برای حاضر نشدن در جلسه شعرخوانی بیماری رو بهانه کرده. در حالی که احمد شاملو همواره سخنانش رو رک بیان می کرد که در بسیاری مواقع دردسرهایی رو هم براش به همراه داشت، مثل اظهار نظرش در مورد فردوسی و یا موسیقی اصیل ایرانی. حالا گفتگوی ما رو با شاملو در آخرین سفرش به سوئد درباره مسائل روز اون موقع میشنوین که با پرسش از وضع جسمانی او شروع میشه. آقای شاملو، حالتون خوبه الان؟
الان بله، ولی چون ناگهان درد حمله میکنه، بنابراین نمیشه گفت که تا کی مثلا آدم حالش خوبه و کی حالش بد میشه.
بله، این ناخوشی شما به دلیل تغییر آب و هواست یا اینکه از ایران هم حالتون خیلی خوش نبوده؟
والا ما که سالهاست حالمون خوش نیست، ولی بله تقریبا از 4 یا 5 روز قبل از پرواز من گرفتار یه درد این ناحیه شکم شدم که خیلی آزارنده و کسل کننده است.
چون اعلام شده بود که شما روز شنبه آینده برنامه شعرخوانی دارین، این نگرانی برای شنونده‌های ما هست و حتی این سوال که آیا شما میتونین در این روز حاضر بشین یا نه، چه جوری حالتون مساعد هست برای این روز شعرخوانی؟
خانم، من آدم پوست‌کلفتی و سعی میکنم پوست‌کلفت‌تر از اونی که هستم هم جلوه کنم. در نتیجه خب بنده این برنامه رو اجرا خواهم کرد، منتها وقتی آدم گرفتار دردی هست هیچ تسلط روانی به خودش نداره و این باعث میشه که شکل غذایا فرق کنه.
شما که مشغول مداوا هستین الان؟ بله.
والا اصلا درد معلوم نیست چیه و در نتیجه مداوا امریست همینجور تجربی و اتفاقی.
به هر حال امیدواریم که شنبه بتونیم در برنامه شعرخوانی شما شرکت کنیم. به اتفاق شنوند.
خود منم امیدوارم.
ادبیات امروز ایران رو شما به چه شکل میبینین؟ به خصوص در این دهه اخیر یا حتی بگیم در این اواخر.
بله، منظور ادبیات به طور کلی ادبیات هست یا شعر رو از ادبیات جدا میکنی؟
ادبیات و بیشتر مقصودم شعره.
عرض کنم که خیلی راحت حضورتون بگم که در شعر سعی شده که آرمانگرایی به معنای تحزب و به اصطلاح تحمیل عقاید سیاسی جلوه بکنه و این باعث شده که تعداد زیادی از جوانها به خصوص گرفتار بی‌آرمانی و بی‌هدفی بشن و این البته لطمه جبران ناپذیری است که هر کسی هر کدوم از ما سعی میکنیم به نحوی این رو جبرانش بکنیم ولی خب یه خورده مشکله. برای اینکه جوانا دوست دارن آثارشون منتشر بشه و برای این کار خب شاید ترجیح میدن گردن بذارن به اون چه بهشون تحمیل شده.
بعد در خارج از کشور چی؟ چطور میبینین اونو؟
خیلی خوب میبینم، منتها بیشتر درد غربت توی این آثار منعکسه تا مسائل دیگه.
کتاب کوچه‌تون به کجا رسید آقای شاملو؟ سال هاست این کتابو شما در دست تهیه دارین؟
البته من و همسرم به اتفاق شاید در 24 ساعت مجموعاً ما بیش از 26 ساعت روش کار میکنیم دوتایی، ولی خب این کار کاریست که حد یقف نداره، معلوم نیست به پایان به اصطلاح کارش کجاست. میبایست از اول ما ترتیب کندن چاه رو میدادیم قبل از دزدیدن منار که این کار نکردیم، یعنی یک تنه بنده و بند دوتایی به اتفاق شروع کردیم این کار رو پیش بردن که خب اونجور که باید پیش نمیره، برای اینکه این کار یه تیم نسبتا بزرگی لازم داره و در نتیجه احتیاج به یک هزینه سنگین لزوما دولتی داره. خب در حالی که دولت ها جلوش میستن، جلو این کار میستن، حالا من نمیدونم چرا، ولی چرا اینا از فرهنگ مردم چرا میترسن؟ وقتی جلوشو میگیرن، وقتی جلد ششم این کتاب 13 سال تو انبار میمونه، یعنی که یه عده میترسن از رو شدن این فرهنگ مثلا توده مردم. 13 سال جلوی یک کتابی رو میگیرن و پر چی؟
نقش آیدا در نوشته هاتون اگر ممکنه کمی در این مورد برامون صحبت بکنه.
حالا صحبت کردن من در مورد آیدا دو تا جنبه مختلف داره، یکی یه جنبه خصوصی، یکی یه جنبه عمومی. من سعی میکنم جنبه عمومیش رو پیش بکشم. آیدا در واقع بیش از این که هر چیزی برای من باشه یه همکار بسیار دلسوز و کوشاست که من واقعا ازش متشکرم. توی این دورانی که من دست تنها بودم همیشه او به بیشترین مدد رو به این کارها رسونده، به خصوص در کتاب کوچه.
ادعی میگن که هنرمندانی که از ایران میان خارج از کشور برای اجرای برنامه های مختلف، ادعی اینا رو به سفرهای ایران تشبیه کردن. شما نظرتون در این مورد چیه؟ یا اینکه که ادعی میگن که یک تصویری که از حکومت ایران میده یه تصویر خیلی دموکرات و چیزایی از این قبیل.
والا شخصا بنده همیشه حسابم رو با حساب اون چه در کشور میگذشته در زمینه سیاست، حالا اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه، من حسابم رو جدا نگه داشتم همیشه و نه کمکی خواستم نه اگر از دستم برمی آمده هم کمکی کردم، برای اینکه این دو مسئله هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اگر یک شکل یا معنی دموکراتیکی پیدا میکنه، این شکل بر نفس عمله، یعنی در اینه که انسانها در یک بدبستون دموکراتیک با هم دیگه هستند و باید باشن، بنده نمیتونم نیام و فرض کنید که دعوت هموطنانم رو ندیده بگیرم به خاطر اینکه یه فضای غیر متعارف رو به ذهن متبادر میکنه.
صحبت هایی که شما در مورد فردوسی داشتین بس زیاد روش میشه. یه عده معتقدن که شما فقط این حرفا رو زدین به دلیل اینکه خواستین اون بت پرستی رو از بین ببرین. یه عده معتقدن که نه، شما اصلا شخصیت خود فردوسی رو زیر سوال بردین. حالا نظر خودتون چیه؟
چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که مردم اون اهمیتی رو که برای شما قائلن دلشون میخواد که بدونن شما نظرتون واقعا چی بوده.
حالا ممکنه نه همه هر دو نظر اینجا کارساز بوده باشه، ولی اصلا مسئله این نبود. من راجع به یه موضوعی در شاهنامه از یک دوستی یک نقل قولی کردم که میخواستم به این نتیجه برسم که لزوماً اون چه در گوش ما گفتن حقیقت نیست، یعنی کسانی هستن عکس اون رو میگن و اونم میشه حقیقت تصور کرد. حالا چسبیدن به فردوسی و این حرفا که لازم نبود، در واقع خواستن اصل موضوع رو منتفی کنن و این رو بهانه آوردن. بگردم من چه جنگی با فردوسی دارم؟ من اصولا با ادبیات لومپنی جور نیستم. حالا میشه گفت اون این نیست این اون هست و یه خود شلوغش کرد و
قضیه. مقصودتون این نیست که فردوسی لومپن بود؟
نه، ولی به هر حال من نمیتونم با آدمایی که وقتی راه میفتن عبا و تیر و گرز و نمیدونم کمان و گرزه گابسر و این حرفا و فرزند کشی و نمیدونم به جنگ دیو سپید و مسائل رفتن و به عنوان یک حماسه ملی و این حرفا، ما مگر واقعا توده مردم و مصطفی گاوکش نیستن که با این مسائل مثلا همه مشکلاتمون گفته بشه و یا مطرح بشه.
نقش ایشون رو در زبان فارسی چطور؟
ببینید خانم، این که گفته شده که عجم زنده شده بدین پارسی یک ادعای بسیار مضحکه. مگر این زبان رو فردوسی اختراع کرده؟ این زبان زبان فارسی بوده خیلی خوب. و یک آدم گردن کلفت پولداری، امیری، والی، عرض کنم شاهی، کسی میبایست یک خونواده رو، مخارجش رو، مسکنش رو، خورد و خوراکش رو، پوشاکش رو تأمین بکنه برای مدت 2 سال تا بتونه آخر سر صاحب یه نسخه شاهنامه بشه، که تازه اون کسی که قدرت مالیش اجازه میداده چنین کاری بکنه اینو برمیداشته میذاشته تو تاقچه اتاقش و در تمام عمرم یه بار نگاهش نمیکرده. چجوری عجم بدین پارسی زنده شده؟ مجموع نسخ خطی که توی تمام کتابخونه های دنیا ده سر تا سر عالم پراکنده است مگه چند نسخه است؟ فوقش 300 نسخه، 250 نسخه. آیا میشه یه زبانی رو با 250 نسخه ای که هر کدومش نوشتنش 2 سال طول میکشیده و فلان، این افسانه است واقعا. و فضلا سعی میکنن دل خودشون رو خوش بدارن با این مسائل. اصولا مسائل رو باید از هر دو طرف قضیه نگاه کرد. فرض کنید که بنده فردوسی رو دوست دارم یا دوست ندارم یا اصلا دشمن دارم. خب یه مسئله شخصیه. بنده حافظ رو میذارم دوست دارم، حلوا حلوا میکنم، ولی فرض بفرمایید که سعدی با سعدی این کار نمیکنه، این که نمیتونه تأمین پیدا کنه یا سرمشق کسانی بشه که کار آدمای بیکاریه که حرف حسابی ندارن بزنن و دنبال یه بهانه میگردن پرداختن به اینجور مسائل. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.
شاملو در سوئد تحت نظر دکتر محمود سمسامی بود که حدود 2 سال بعد از درگذشت شاملو او هم در یک حادثه رانندگی در ایران درگذشت. از موارد دیگه در مورد شاملو اینه که ایرانیان همواره هنگام اعلام نام برنده جایزه نوبل در ادبیات انتظار شنیدن نام شاملو رو هم داشتند که این انتظار هرگز برآورده نشد. همونطور که گفتم مسعود فیروزآبادی و خانوادش در آخرین سفر شاملو به سوئد میزبان او و همراهانش بودند و خاطرات بسیاری از شاملو دارند.
در آخرین سفری که شاملو به خارج اومد در واقع و مهمان ما بود، مطالب زیادی بین ما رد بدل شد که از جمله اون یکی مسئله در واقع خود بیماری شاملو بود که شاملو وقتی اومد اینجا سخت بیمار بود و ما اینجا به بیمارستان منتقلش کردیم. در یک موردی من ازشون سوال کردم که آقای شاملو شما چرا به خودتون نمیرسین؟ گفتش که والا من وحشتی از مرگ ندارم و مرگ روال طبیعی خودش رو پیدا میکنه و تعریف میکرد که موقعی که 18-19 ساله بودم و با پدرم در تبریز بودیم، ما رو در مقابل جوخه آتش قرار دادن و حدود 1 ساعت من و پدرم در مقابل جوخه اعدام وایساده بودیم و سربازا منتظر فرمان بودن از تبریز و بعد از 1 ساعت فرمانی از تبریز رسید که از اعدام ما صرف نظر بکنن. و شاملو میگفت در اون 1 ساعت در واقع من چهره مرگ رو به وضوح دیدم و اون ابهتش برای من به طور کامل از بین رفت. بنابراین من دیگه از اون موقع هیچ موقع وحشتی از مرگ نداشتم و ندارم. مسئله دیگه که من از آقای شاملو سوال کردم این بود که خیلی ها میگفتن شاملو رابطش با نیما خوب نیست و من سوالی ازش کردم، گفت نه اینجور نیست. بعد یک مسئله تعریف کرد که شاید خیلی جالب باشه و این بود که ایشون میگفت من در جوانی صاحب امتیاز و سردبیر نشریه شدم که برام بسیار جالب بود و به قول خودش میگفت سر از پا نمیشناختم و خدا را بنده نبودم که با این سن و سال دارای نشریه شدم که میتونم مطالب ادبی رو درش درج بکنم. و در شماره دوم یا سوم این نشریه بود که دو شعر از نیما به دست ما رسید، یعنی نیما فرستاده بود برای چاپ در نشریه. شاملو میگفت از اونجایی که هر شاعری شعر خوب و بد داره و حتی خودش میگفتش که من کتاب اولمو که به نظرم آهنها به احساس بود اگر قدرت داشتم مثلا محوش میکردم که با بقیه کارهام خانایی نداره و خوب نبود. روی این اصل بر صورت شاملو گفتش که من دچار مشکلی شدم، استاد نیما شعر برای ما فرستاده و عدم درجش باعث دلخوری اون میشه و ما به هیچ وجه نمیخواستم که نیما را دلخور بکنم و دردشم باعث میشد که به دلیلی که شعر خوب نبود به نیما لطمه بزنه.
در کوتاه بیکوب در برابر و آنک اشارت دربان منتظر گلان تنگی را که در نوشتم به وداع مرا پشت می نگرم فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت به جان منم پذیر محق گذارم چون این گفت وام داده خسته.
بخشی از برنامه شعرخوانی احمد شاملو در آخرین سفرش به سوئد در سال 1994 میلادی. شنوندگان عزیز، من زینت هاشمی تهیه کننده این برنامه با شما خدافظی میکنم تا دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر.
عصر بخیر.